بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدلة إمضاء معاملات مستحدثة بود، رسيدين بدليل ششم كآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم هست. گفته میشه که تجارت عن تراض صادق است بر این خرید و فروش های سهام بورس و شارع این را امضا کرده است. اشکال اول به استدلال به این آیه این هست که برخی فرمودن که ظاهر خطاب استثناء این هست که به لحاظ مستثنا منه اطلاق دارد، نه به لحاظ مستثنا. لا آخل من الطعام الا ما کانم مالحا. من غذا نمی خورم مگر غذایی که نمک داشته باشه. این آقا هم از ماهی بدش میاد، برداشتن ماهی پر نمک براش پختن، آوردن جلوش، گفتن اکل. گفت نه من ماهی نمیخورم. خب مگر نگفتی ما لا آکل من الطعام الا ما کان مالها، یعنی و آکل ما کان مالها، چرا نمیخوریم؟ میگه نه، من میخواستم بگم من غذای غیر ماله نمیخورم، اما هر غذای مالهی رو میخورم. اینو که نگفتم. گفته میشه که این آیه همینه، میگه اموالتون رو بین خودتون از راه باطل نخورید، استیلا پیدا نکنید بر اموال یکدیگر از راه باطل، مگر اینکه تجارت از روی ترازی باشد. اما اینکه اگر تجارت از روی ترازی باشد مطلقا مجوز اکل اموال یکدیگر هست، این در مقام بیان نیست. به نظر ما این اشکال، ولو به نظر میاد مرحوم حاسد محمد بحرالعلوم در کتابشون مطرح کردن و برخی دیگر هم از ایشان تبعیت کردن، وارد نیست این اشکال، برای که انصافا عرف به عموم مستثنا هم اخذ میکنه. لا تکرم ایال من الا من کان عادلا. این آقا هم رفت یک عالم عادلی را اکرام کرد که حالا عالم در ادبیات عرب هست. مولا بگه چرا اکرام کردی این را؟ میگه خودت گفتی لا تکرم من کان عالما، لا تکرم ای عالم الا من کان عادلا. عالم که هست همچین بلد برات مشتقات رو تجزیه کنه، اشترتونه رو برات تجزیه و ترکیب کنه، عادل هم که هست، انصافا عرف احتجاج میکنه. تو اون مثال لا کل من الطعام لا ما کان مالهن، عرف استظهار شرطیت ماله بودنه، لسان شرطیت اطلاق نداره، فقط بیان شرط میکنه. مثل لا صلات الا به فاتحت الكتاب، نمیگه کل ما کان مع فاتحت الكتاب فهی صحیحتون، بیان شرطیت. شرط نماز یا جزء نماز فاتحت الكتاب است، اما نه اینکه جزء دیگری ندارد، شرط دیگری ندارد. لسان شرطیت فرق میکنه با سایر لسان ها.
مثلا لا تجرم الا من کان عادلا، این ظاهر شرطیه؟
نه، لا تجرم ایه عالم الا من کان عادلا،
نه ادالت
نه این ظاهرش یه مخواد دوتا حکم بیان بکنه، لا تکرم ایه عالم و اکرم عالم کان عادلا، ظاهرش اینه. ولی از عرف احتجاج میکنه دیگه. آه ببخشید این مولا میگه تو که میدونی من اصفهانیم مثل شما، داری از اموال من بذل و بخشش میکنی، میگه این عالم عادل است، اگه دوست داری از اموال خودت بذل و بخشش کن، از اموال من داری بذل و بخشش میکنی به این عالم عادل،
بعد
میگی که اصل براءت؟ نه، اصل براءت که نمیشه مجوز تصرف در اموال مولا باشه. به خطاب تمسک میکنه، میگه گفتی لا تکرم من کان عادلا، لا تکرم ای عالم الا من کان عادلا، قید نزدی الا من کان عادلا فقیها، اینم عالم عادل بود ولو ادیب است. ببینید شما تو این
میگه واجب است عالم عادل یا حرام؟
حرام هست اکرام عالم، ولیکن جائز است یا واجب است اکرام عالم عادل. بله ولی نه اثبات جواز میکنی، نه از کردم، نه 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 حکم دیگر اونم اطلاق داره، حالا جواز باشه وجوب باشه ما در مقام بیان اون نیستیم، شما جواز بفرمایید. صرف بیان شرطیت عدالت برای جواز اکرام نیست که بگه در مقام سایر شرایط، در مقام بیان سایر شرایط نبود. لسان شرطیت فرق میکنه، لا اکل من الطعام لا ما کان مالها، اون لسان شرطیته، اون که نمیخواد همه شرایط غذایی را که میخورد بگه، میخواد بگه که اگر غذا شور باشه من نمیخورم، یعنی شرط غذا خوردن من اینه که غذایی که نمک نداشته باشه من نمیخورم، یعنی شرط غذایی که من میخورم اینه که نمک داشته باشه. در این آیه شریفه، حالا این مهم نیست که استثناء منقطع یا متصل، برخی استثناء رو منقطع میدونن که ما هم به نظرمون همین طور میاد، امام هم همین رو قائل شدن که لا تأخلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان ترازم میکن، یعنی ولیکن یجوز ان تاکل اموالکم بینکم به سبب تجاره ان ترازم منکم. ولی بعضی ها مثل مرحوم آخوی استثناء رو متصل میدونن، میگن آیه معناش اینه لا تاکلوا اموالکم بینکم به ای سبب من الاسباب فانها باطلتان الا ان تكون تجاره ان ترازم منکم. ولی انصافا ظهور نداره آیه در این مطلب که آن خویی فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بخواد بگه که به هیچ سببی از اسباب، به هیچ سببی از اسباب اموالتون رو بین خودتون تملک نکنید، چون تمام اسباب باطل است مگر یک سبب که تجارت از روی ترازی است. این انصافا ظاهر آیه نیست، ظاهر آیه همون استثناء منقطع مثل لا یسمعون فیها لغوا ولا تعفیما الا سلاما سلاما. نه استثناء منقطع باید تناسب داشته باشه، یک تناسبی داشته باشه، یا در مقام تأکیده ما جا عن القوم الا همارن، میگن یعنی حتی در حسرت موندم که حتی فردهای عادی این قوم بیان دیدن من، اونها هم نیامدن. این تأکید برای عدم استثناء متصله که کار به جای رسیده دیگه من استثناء منقطع باید بزنم، تأکید این که استثناء متصلی وجود ندارد. گاهی هم خب تناسب هست، تناسب هست که بی تناسب که نمی شود استثناء منقطع رو به کار برد.
اینجا هم تناسبه یا تأکید؟
اینجا عرض شود خدمتتون که تناسب همین است که یک مقسمی را در نظر می گیرند، اسباب متداول بین مردم. بعد اسباب متداول بین مردم یه قسمت های سبب باطله، قمار، یه قسمت های سبب صحیح مثل تجارت انتراز، از اون اسباب باطله نهی می کنند، به تجارت انتراز امر می کنند که کلوا اموالکم بینکم به سبب تجاره. خب پس این اشکال اول که استثناء عموم ندارد وارد نیست. استثناء اشکال دوم اینه که گفته میشه که اموالکم خطاب به اشخاصه، شخصیت‌های حقیقی که اشخاص نیستن. اموالکم بینکم مورد حکم است، لا تأکلوا، خطاب به اشخاص می کند، میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اما لا تأکلوا اموال الجهات المعنویه، به قول شما شخصیت های حقوقی، بالباطل، این از آیه استفاده نمیشه که بعد ما بگیم تجارت انتراز منکم شامل قرارداد با شخصیت های حقوقی میشود. نه، شخصیت های حقوقی اشخاص نیستن که صدق کند اموالکم بینکم بالباطل. باید اموالکم باشه، باید اموالکم باشه. شما اگه بری سهام بورس رو بخری اصلا معلوم نیست اموالکم بشه، باید اموالکم بشه تا بعد من از شما میخرم بگن اشکالی ندارد چون تجارت الان تلازم منکم است. اول ثابت کنید که شما که رفتید از شخصیت حقوقی اون شرکت ایران خودرو، سهام ایران خودرو خریدید، شد اموالکم. تا حالا اموالکم نبود.
اما چه تفسیری آخه؟ اگر ما گفتیم صاحب سهام مالک یه بخشی از شرکت است، اون داره بخش سهام خودش رو می‌تعاملش. تفسیری که مجموع کردن
نه، ابتداءً ابتداءً اون سهام اموال کیست؟
ابتدا
هم کارخونه این مالی داره
دیگه، مالک شخصی دارن. نه خب
بحث در این است که اگر ما اگر مال شخص حقیقی است که مورد بحث نیست، فرض این است که شخصیت حقوقی را اعتبار کردن به نام شرکت ایران خودرو.
الان سهام مگه
کلام در این است که با آیه تجارتن انتراز منکم نمیشه این رو تصدیق کرد. چرا؟ برای که شما این سهام رو از چه کسی میخرید؟
از این کسی که مالک یه بخشی از ایران خودرو، سهم مشاهده
بود. نه، بحث این است که او هم خودش خریداری کرده از این سهام را، نقل کلام به او میکنیم.
اون
بحث در این است که اولین تأسیسی که شد تأسیس شخصیت حقوقی شد، شرکت سهامی ایران خودرو، و اموال برای این شخصیت حقوقی اعتبار شد.
بنابراین
تصویر دیگه است. شما میخواهید این اموال این شخصیت حقوقی را بخرید. این که نمیشه اموالکم. در واقع کی این اموال ملک شخصیت حقوقی شد؟ شد یا نشد؟
اموال دولت میشه
بحث در این است که با آیه تجارتا ان تراز منکم نمیشه استفاده کرد که اموال دولت رو میشه خرید.
ولی میشه خود دیگه لا در طول اموالک
رو. مگه آیه آیه منحس آیه حرمت غصب آیه حرمت ظلم منحصر به این آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل است که بگید که حالا که این آیه نگرفت تصرف در اموال دولت را پس من میرم همین بی بلیت سوار هواپیما میشم، بی بلیت سوار قطار میشم. چون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این که اموالکم نیست، اموال دولت. مگه آیه حرمت تصرف در
ملک غیرکم استرعاد؟
نه ببینید، حرمت تصرف در اموالی که جزء مباهات نیست، اموالی که جزء مباهات نیست تصرف در اون، مگه دلیلش فقط این آیه است؟ فرض اینه یا مجهول المالک است، این یا این مال که دولت خریداری کرد از کشاورزها این گندمها را مجهول المالک است، اون هنوز بر ملک این کشاورزها باقی است، معاملات دولت رو تنفیذ نکردید که از دولت چرا میخرید؟ شما تجارت با دولت میکنید ولی این گندمها ملک دولت نیست، ملک اون کشاورزاست. اگر ملک دولت است، ملک دولت شده است، خب آیه شاملش نمیشه. حالا ارتکاز اینه که این ظلم اموال شخصیت حقوقی را هم بدون اذن متولی تصرف کردن ظلم است، عدوان است، حرام است، بحث دیگری است. ما که داریم بحثی نداریم. و اگر مباهات است، مثلا هواپیما از خارج خریدن آوردن، قطار از خارج خریدن آوردن، خب بله، ما یکی از اشکالاتمون به کسانی که میگفتن اموال دولت مجهول المالکه همین بود، میگفتیم اینها رو شما دیگه نگید مجهول المالکه، بگید مباهات، ولذا هر کس هر کاری کرد مجاز است. اصلا برید هواپیما ربایی کنید، برید قطار ربایی کنید، پس اگه میتونید ببرید یه جایی که دست دولت بهتون نرسه، طبق این نظر مباهات دیگه. که یکی از نقدهای ما به این نظریه این بود، خب آقای سیستانی حواسش جمعه، میگن ما اینا رو امضا میکنیم ملکیت دولت رو نسبت به اینها، که دیگه از مباهات اولیه خارج بشه، دیگه هر کی نیاد هر جو مرج ایجاد کنه. به کی؟ نه، اشکال دوم قوی است. اشکال دوم اینه که این خطاب شامل شخصیت حقوقی نمیشه.
یعنی لا تأکلوها
اموالکم نیست، معاملات با دولت رو شامل نشه. قحط؟
نه، همین قرب های نمیفهمیده از مسجد یه جهت، از مسجد یه چیزی
خریده. حالا الغای خصوصیت میخواهید بکنید، الغای خصوصیت میخواهید بکنید، از متولی مسجد اموال مسجد رو میخریم. بله، اون الغای خصوصیته، اما ما میخواییم به خود اطلاق آیه تمسک کنیم. امضاء معامله با شخصیت های حقوقی رو نه، از آیه استفاده نمیشه. الغای خصوصیت هم دلیل میخواد، در متولی مسجد ما دلیل داریم، میشه از اون اموال مسجد رو خرید، اما آیا این شخصیت حقوقی به طور گسترده میشه با اینها معامله کرد؟ به اطلاق اینایی نمیشه استفاده. سهم امام دیگه خط قرمزه، باید دیگه. حالا بله
سهمیت حقوقی امام مالک،
حالا بحث سهم امام خودش بحث جداییست که آیا شخص امام مالکه که ظاهراً نظر مشهور فقها این هست، یا سهم امام ملک عنوان امامه نه ملک شخص امام و لذا به ارث نمیرسه. بنابراین که ملک عنوان امام باشه، خب بعد در عصر غیبت فقیه از باب احراز رضایت امام حجت سلام الله علیه تصرف میکنه که نظر مشهور فقها فعلا اینه، یا از باب ولایت که اصلا نظر امامی بود که خود معصومم ولایت داره بر این سهم امام و بر کل خمس، در عصر غیبت فقیه ولایت داره و لذا احراز رضایت امام زمانم نه میشه کرد به تعبیر امام، نه لازم هست. از باب ولایت فقیه خمس رو میتونه بده به هر کسی که مصلحت دانست. این نظرها مختلفه، ولی نظر مشهور فقها اینه که از باب احراز رضایت امام معصوم علیه السلام، احراز رضایت امام زمان سلام الله علیه، ما سهم امام رو باید مصرف کنیم که حالا یا ملک شخص امامه یا ملک عنوان امامه که ولایتش با امامه، از باب احراز رضایت امام باید مصرف کنیم. این نظر مشهور فقها اینه و بر این اساس مشی میکنن. حالا وارد اون بحثای تفصیلی نشیم. اشکال سوم
شخصیت‌های
حقوقی رو عرف می‌بینه شارع امضا کرده.
بعد حالا داره نقل می‌کنه که اموالتون رو نخورید جزء.
از کجا امضا کرده؟
از اینکه ما فارغ شدیم دیگه.
نه.
داریم بحث تجارت معامله.
کجا فارغ شدیم؟
الان دست
ما اصلا از اول کلامه.
ملکیت سهام هنوز اثبات
نکرده. نه. ما ملکیت شخصیت‌های حقوقی رو می‌خوایم با همین عمومات اثبات کنیم. حالا ممکنه بگید اموالکم اضافه عرفیه کافیه، حالا این اشکال بعدیه دیگه، حالا اشکال شما اشکال بعدی ما رو دارید مطرح میکنید. اشکال سوم اشکال سوم اینه که آقا آیه شریفه که میگه اموالکم، یعنی اموالکم به نظر شارع نه اموالکم به نظر العرف، چون هر مخننی وقتی موضوع اعتباری رو در قانونش اخذ میکنه ظاهرش که اعتبار مقبول نزد من، اگه شارع بیاد بگه که زوج میتواند از زوجش استمتاع ببرد، یعنی زوج در اعتبار من نه زوج به اعتبار هر معتبری، مالک میتواند تصرف کند در مالش، یعنی مالک در اعتبار من، ظهور عرفش اینه. اینجا میگه اموالکم یعنی اموالی که در اعتبار من ملک شماست، نه اموالی که عرف مختص به شما میداند که بگیم این اموال عرف مختص میداند به شخصیت حقوقی. و اصلاً این آیه شریفه بیش از سببیت تجارت برای نقل و انتقال بیش از این بیان نمی کنه. اما کی اهلیت داره که این مال به اون منتقل بشه؟ کدوم مالی اهلیت انتقال داره این در مقام بیان اون جهت نیست. مثلا آیا می شود فرض کنید که پولهای رمزی را رقت نظر اینه که اموالکم عرفی میگی مال عرفی هست، مثلا برفرض میگی مال عرفی، ولی بیش از این که بخواد سببیت تجارت رو للانتقال بیان کنه بیش از این نیست. اما اینکه آیا بیتکوین قابل نقل و انتقال هست، شخصیت اعتباری قابل است که مالک بشود این مال را، از این در مقام بیان این جهات عرفن نیست، در مقام بیان سبب حق و سبب باطله.
دو تا اشکال شد دیگه، اشکال
اول این بود که حالا ما اینا رو ادغام کردیم کردیم یک اشکال،
اشکال اول رو میخوام جواب بدم، از دومی استفاده میکنید، دومی وارده، من اولی هم
خیلی خوب بفرمایید، شما اشکالتون رو بفرمایید. ما میگیم اموالکم ظاهرش یعنی مال بش مال به نظر شاره، و اساسا این آیه در مقام بیانی که این سبب حق است یا باطل،
مثلا مال به نظر شاره عنوان اعتباری رو وقتی هم زوج هم میگه، وقتی عرف یک تلقی برای زوجیت داره نه یه قانون خاص، عرف یک تلقی داره ظاهره
عرف زمان شاره اگر یه تلقی داشت بله قبول، اما عرفای مستحدث ازدواج سفید رو فرض کنید یه زمانی عرف بگه ازدواج عرفی است، نه اینکه دوستی دختر و پسر است، نه اصلا ازدواج عرفی بگه، اصلا یک نوع ازدواج است. اما شاره که میگفت یجوز للزوج ان یستمتع من زوجته، و ظاهرش که زوج در اعتبار من، کی میگه ازدواج سفید ولو ازدواج عرفی باشد، اما این زن و این مرد زوج و زوجه هستن در اعتبار شاره. در زمان شاره اگر این اعتبار عقلایی بود از اطلاق مقامی این اخبار کشف میکردیم امضا آن را، اما در عرفای مستحدث ما کاشف نداریم.
دولت که بوده ما
خواهد
دولت بوده،
ببینید ما که بحثمون اعمه، ما کل شخصیت های حقوقی رو داریم بحث میکنیم، نه خصوص دولت، اصلا بیشتر بحث ما که با دولت نمیتونیم طرف بشیم، ما بیشتر بحثمون راجع به این شخصیت های حقوقی است که در جامعه مطرح میشه و میبرن اینها سهامش، سهام گذاری میکنن میبرن تو بورس و میفروشن، و الا دولت که لا یسألو اما یفعل. بله ملکیت دولت بله اون در اون زمان بوده، در اون زمان بوده و اون بعید نیست اونو ما، اما باز ولایت سرپرستان دولت نسبت به اموال دولت اون خودش بحث جدایی داره. ولی اینکه عنوان دولت قابل مالک شدن هست اینو خب نوعا قبول دارن، آی خویی هم قبول داره، آی سیستانی هم قبول داره، آی تبریزی هم قبول داشت که عنوان حکومت میتواند مالک بشود. اگر میبینید این بزرگان میگن اموال دولت مجهول المالک است، چون در ولایت شرعیه متصدیان دولت اشکال دارند، نه در قابلیت دولت برای مالک شدن، و الا میگن حاکم شهر امضا کنه ببینید چقدر خوب مالک میشه دولت.
در ولایت شهر اشکال صغرنی دارن،
اشکال
صغرنی
هم دارن. حالا دیگه خیلی بحث رو ریز کردید، احتمال میدم یک بخشیش اشکال کبروی باشه، یک بخشیش اشکال کبروی باشه. اصلا گاهی هم مطرح میکنن میگن ما احراز نکردیم که شارع در عصر غیبت شخصی را ولی شرعی حکومت قرار داده باشه. تصریح میکنن حتی در کتاب مناسک حج نوشتن که ما احراز نکردیم. بله ولایت فقیه در امور حسبیه برای تنظیم امور مؤمنین این ما احراز کردیم، اما ولایت عامه‌ای که متصدی شؤون حکومت بشود میگن ما احراز نکردیم. دیگه نظرشون حالا ممکنه من و شما قبول نداشته باشیم، بالاخره یک بعدش اینه. و حالا قدر متعقن این که بعضی این اشکال رو دارن. خلاصه دو اشکاله. یک اشکال در قابلیت مالک شدنه، یک اشکال در ولایت متصدیان است بر شؤون این شخصیت اوی. در مورد دولت به نظرم بین این فقها معروف که ما میشناسیم اختلاف نیست که قابلیت دولت رو برای مالک شدن قبول دارن و اشکالشون در ولایت شرعیه عامه است که حالا آقا دیگه در جزئیات میخواست ما رو وارد کنه. از حیث کبرا، از حیث صغرا، آزاده آقای آمیزه هاشم معاملی میگفت که یه روز با آقا گفتم این مطلبی که شما تو درس میگید هم از حیث کبرا اشکال داره هم از حیث صغرا. گفت پسر من پیر شدم، برو یه کبرا و صغرای پیدا کن، صغراش برا من، کبراشو خودت بگیر. حالا ما هم پیر شدیم دیگه. کی؟ خب شارع تنفیذ کرده تصرف معاویه رو،
بالاخره تعاملات مردم رو با دولت امضا می‌کردن دیگه.
اون چطور؟
حقوق می‌گرفتن، معامله می‌کردن.
خب می‌گرفتن، اون جوایز سلطان بود.
نه.
خب حق تو از بیت المال بیش از این است که به تو میدهن. حراج و مقاسمه را تنفیذ کرده بودن. تنفیذ کرد. حالا وارد اون بحث ها نشیم که خراج و مقاسمه رو تنفیذ کرده بودن از مدعیان خلافت عامه، اخذ زکات رو توسط مدعیان خلافت عامه تنفیذ کرده بودن، اخذ جوایز سلطان رو تنفیذ کرده بودن، اما این که به طور عام معاملات معاویه و یزید و اینها رو تنفیذ کنن روشن نیست، ما دلیلی نداریم. حالا وارد اون بحث نمیشیم. من که نمیخوام بگم نظر این بزرگان درسته، که عرض کردم آقا فرمود قابلیت ملکیت دولت روشنه، گفتم بله پیش آقایونم روشنه، اشکال دیگری داره.
این اشکال نهایت مؤسسات دولتی است، مؤسسات خصوصی که این اشکال ولایت نمیاد.
چرا؟ چرا؟ چرا اشکال ولایت در مؤسسات خصوصی نمیاد؟ اصلا این فرق این کسی که رفت مؤسسه نمیدونم شرکت کذا را ثبت کرد و نشسته پشت میز و با برای این مؤسسه خرید و فروش می کند، وام می گیرد، فرق او شرعاً با شما چیه؟ عرفاً قبول دارم او سرپرست عرفی است، شرعاً از کجا او با شما فرق می کند؟
شما می گید ولایت اینو نفع نمی کنه، ولایت
یک
کسی که
وقت متصدی
حکومت
باشه رو نهایت نفع نمی‌کنه. نه، اثبات کنید. اثبات کنید ولایت رو لازمی نفع بکنیم از عدم ولایت.
حالا در اولی شما وقتی که در
واقف میتونه متولی تعیین کنه، واقف میتونه متولی بر وقت تعیین کنه، واقف مگه؟ آقا مؤسسه قرض الحسنه مثلا کذا، خیلی خوب، شما پولتو گذاشتی، پولتو که میگذاری ودیعه در حقیقت اقراضه به بانکه، قرض میدی به این کارمندی که پشت میز نشسته، بنده خدا این که فردا استعفا میده میره بازنشسته میره میشه میره، کجا دست بهش پیدا میکنی؟ میگی نه من این مؤسسه رو میشناسم، سرپرستش هم عوض بشه، من این مؤسسه رو، مؤسسه تو خوابت میاد میگه من کی از تو قرض گرفتم مرد حسابی؟ تو رفتی به فلان شخص که پشت میز اونجا نشسته بود ادعا میکرد ولی من است، به او قرض دادی، او چه کاره من بود؟ اون وقت اگر تو همون عالم خواب بهت حمله کنه چجور میخوای دفاع کنی از خوده؟ اگه میگید عرفیه، خب اون دلیل دیگه ایست که بگید چون عرف این را سرپرست میداند، مثلا اموالکم سرد میکند، نمیدونم اهل الله البی صادق است، اوفو بالعقود صادق است، یا همین که عرف سرپرست میداند با عدم رد اشاره ما کشف امضا میکنیم، اینا دلیل های دیگه است، باید اینا رو اثبات کنیم. اشکال مهمی که به این سه آیه مطرحه، اوفو بالعقود، اهل الله البی، تجارتن انترازم من کن، اینه که آقا این خطاب ها در یک زمانی صادر شده کسی این موضوع های مستحدث نبودن، اگه شارع قبول نداشته باشه این موضوع های مستحدث رو با چه بیان عرفی بیان کنه این قید را، و چه الزامی داره عرفن که بیان کنه؟ خب شبیه این اشکال رو ما در بحث سفر با وسائل جدید مطرح میکنم، این در اون زمان فرمود المسافر و قصر، خب حالا هش فرستخ بری نمازت شکسته است، حالا شاره اگه قبول نداشته باشه با اتوبوس بری سفر، با هواپیما بری سفر، نمازش شکسته است، با چه بیان عرفی قید بزنه حد تقصیر سمانیت فراسخ را؟ بگه لحاظ الیوم الذی لم یخترع سیارتون ولا تیارتون، نه یعنی میگفت که سیر شطور، این سیر اولاق کافی نیست، اون سیر شطور گفت سیر متعارف، گفت سیر متعارف امروز با شطور است هشت فرسخ در روز میروند. چرا دیگه؟ سید عبدالرحمن ابن الحجاج همینه دیگه، ان لا لیس الی ذلک ینظر، اما ترا هذه القوافل بین مکه و المدینه که تسیر و سمانیت فراسخ، که این سیر متعارف امروز با شطور از هشت فرسخ میرون، میا سیر متعارف است، نه پیاده بروی نه با اسب تندرو بروی، اون اینجور میفهمید. مشکل در تمسک به اطلاقات برای موضوعات مستحدثه است که اون زمان بیان عرفی نبود برای اخراج اینها، امکان تغییر عرفی نبود، و اطلاق اثباتی یکی از مقدماتش امکان تغییر اثباتی است، و یا اگر هم امکان به نظر عقلی باشد الزام عقلایی ندارد این تغییرهای غیر متعارف را بزند، سکوت از این تغییرهای غیر متعارف نقض غرض نیست، این اشکال مهمی است. ببینیم این اشکال قابل جواب هست یا نه ان شاء الله هفته آینده، والحمد لله رب العالمین.